أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هم در دلیل دومی که برای اثبات ملازمه بین ایجاب فعل، ایجاب شیء و ایجاب مقدمات او ذکر شده بود که مؤلف از چهار مقدمه بود، اشکالی که نوع اعلام به این دلیل دوم داشتن اشکال در مقدمه ثانیه بود. مقدمه ثانیه دلیل دوم این بود که امر وارد به مقدمات در شرعیات و عرفیات امر مولوی هست، نه امر ارشادی. اشکال اعلام متوجه به همین قسمت بود که امر وارد در اینها امر متعلق به مقدمات وارد در شرعیات و عرفیات امر ارشادی هست، نه امر مولوی. برای بیان ارشادیت، لزوم حمل علل ارشادیت و رفعیت از ظهور امر در مولویت، سه تا تقریب مطرح شده بود که تقریب سوم از تنظیر امر به شرایط، امر به مقدمات، امر به شرایط به امر به اجزای مرکب استفاده شده بود در تقریب سوم. در بیان سوم مناقشه و اشکالی که نسبت به این تقریب وجود داره و در جلسه قبل مقداری از اون بیان شد این بود که اجزا و شرایط این تقریب، همونطور که دیروز توضیح داده شد، در قالب یک قضیه شرطیه با یک قیاس و یک قیاس استثنایی بود. حاصل این تقریب این بود که اگر امر متعلق به مقدمات امر مولوی باشد، باید امر متعلق به اجزا هم امر مولوی باشد، و حال آنکه بالوجدان امر بالقطع و الیقین امر متعلق به اجزای مرکب امر مولوی نیست، کما تقدم در اول بحث مقدمه واجب. مناقشه و اشکال نسبت به این تقریب این بود که اجزا و شرایط، اجزا را در نظر بگیریم با شرایط، اینها در اصل وجوب مولوی یا وجوب ارشادی بودن اینها یکسان هستند. مولویت در یکی از اینها با مولویت در دیگری ملازمه دارد، فرقی بین اینها نیست. اگر در یکی مولوی باشه در دیگری هم مولویه، اگر در یکی ارشادی باشه در دیگری هم ارشادی هست. اما از نظر غیری بودن و نفسیت تلازمی در کار نیست، بلکه امر متعلق به مقدمات امر غیری هست و امر متعلق به اجزای مرکب، اگه امری در بین باشه، امر مولوی در کار باشه، امر نفسیه، نفسی هست نه امر غیری، ولی امر نفسی ضمنی هست نه استقلالی. با توجه به این نکته برگردیم به این قضیه شرطیه‌ای که درست شده بود که فرموده بودن مولوی بودن وجوب در شرایط مستلزم مولوی بودن وجوب در اجزا هست. قضیه شرطیه به این نحو درست شده. اشکال اینه که اگر مفاد قضیه شرطیه ملازمه در اصل مولویت باشه، به این معنا که مدعا فقط این باشه که اگر در شرایط مولوی بود، در اجزا هم باید مولوی باشه، در اصل مولویت اگر در قضیه شرطیه ملازمه ادعا شده باشه و بیان شده باشه، خود قضیه شرطیه و ملازمه بین مقدم و تالی صادق هست، تمام هست. ولی این قضیه شرطیه نتیجه نمیدهد بطلان مقدم را. چرا؟ چون بطلان تالی محرز نیست، به خاطر اینکه اگر امر متعلق به اجزای مرکب، اینکه در تالی ادعا شده که امر متعلق به اجزا امر مولوی نیست، اینکه امر مولوی نیست واضح نیست، بلکه با توجه به اینکه امر به کل منبسط به اجزای مرکب می شود، اجزای مرکب متعلق امر ضمنی مولوی هست. اینکه انکار بکنید متعلق امر مولوی بودن اجزا را، این تمام نیست، قابلیت دارد اجزا برای تعلق امر مولوی ضمنی. بله، اونچه که در اول بحث مقدمه واجب بیان شده است این بود که اجزا متعلق امر غیری نیستند، اما اینکه متعلق امر نفسی ضمنی نیستن این قبلا بیان نشده و جایی هم قابل گفتن نیست اصلا که بگیم متقابل تعلق امر ضمنی نیست. پس اگر مفاد قضیه شرطیه ملازمه در اصل مولویت باشد، خود قضیه شرطیه درسته ولی بطلان تالی محرز نیست تا از بطلان تالی بطلان مقدم را نتیجه بگیرید. ولی اگر مفاد قضیه شرطیه این باشه که بله شرائط با اجزا در مولویت و ارشادیت ملازمه و اتحاد دارند، حتی من حیث نفسیت و غیریه، حتی من حیث نفسیت و غیریه هم اینها با همدیگه تلازم دارند، یعنی مدعا این باشه که اگر امر در شرائط امر مولوی غیری بود، امر در اجزا هم باید مولوی غیری باشه. اگر مفاد قضیه شرطیه این باشه، در این تقدیر بطلان تالی محرز هست، چون امر به اجزا امر مولوی غیری نیست، لما تقدمه در اول بحث مقدمه واجب. ولی در این تقدیر اصل قضیه شرطیه و ادعا و ملازمه بین مقدم و تالی صادق نیست، اصل قضیه شرطیه صادق نیست، ملازمه بین مقدم و تالی مورد من و اشکال هست، به خاطر اینکه شرایط و اجزا نهایتش اینه که در اصل مولویت با همدیگه یکسان همسانی داشته باشن، اما در غیریت و نفسیت وجه نداره کسی ادعای تلازم بین اینها بکنه. رو این حساب نتیجه بحث در بررسی دلیل دوم برای اثبات ملازمه این شد که این در این دلیل دوم که چهار مقدمه به کار رفته، مقدمه دوم این دلیل که تمرکز بر مولویت امر به مقدمات هست، این مقدمه دوم این دلیل تمام نیست و وجه تمام نبودن این مقدمه دوم اینه که امر در اینها امر ارشادی هست. به چه دلیل امر ارشادی هست؟ دلیل صحیح، تقریب صحیح برای ارشادی بودن این امر به مقدمات دون المولویه، تقریب صحیح همون تقریب اول و دومه، نه تقریب سوم. تقریب سوم تقریب تامی نیست، ولی تقریب اول و دوم تقریب صحیح و تامی بود. نتیجه این میشه که بالاخره مقدمه دوم دلیل دوم که از بین میره، باطل شده. مقدمه دوم وقتی تمام نبود، دلیل دوم دلیل تام برای اثبات ملازمه نیست. این نتیجه بحث در دلیل دوم. اما دلیل سوم برای اثبات ملازمه بین الایجابین که دلیل عقلی بود، همونطور که مرحوم آخوند هم تعبیر کرده است در کفایه و در تقریرات توضیح بیشتر داده است، در قالب یک قضیه شرطیه قرار گرفته که از بطلان تالی بطلان مقدم را نتیجه می گرفتن. در مورد این دلیل سوم، مرحوم که اصلش از ابوالحسن بصری بوده یا ابوالحسین بصری، در کلمات علمای ما مثل مرحوم محقق، مرحوم علامه مطرح شده بود، مرحوم آخوند در مورد این دلیل سوم فرموده بودند اولا باید در عباراتی که در این دلیل سوم وجه سوم به کار رفته اصلاح انجام بشود تا این دلیل سوم یک صورت معقولی پیدا بکنه و از حالت واضح البطلان بودن خارج بشه، و الا اگه به همین حال باقی گذاشته بشه واضح البطلانه. پس اولا باید اصلاح در عبارات این دلیل واقع بشه، بعد از اصلاح هم این دلیل حتی بعد از اصلاح و بعد از اینکه به صورت معقول در آمده قابل التزام نیست، تمام نیست، اشکال به این دلیل وارد می شود. بله، مناقشه مرحوم آخوند در این وجه سوم و دلیل سوم این بود. این مناقشه در نوع کلمات اعلام متأخر مورد قبول قرار گرفته و به همین صورت اشکال کرده اند به دلیل سوم. ولی مرحوم ایروانی در تعلیقه بر کفایه فرمودند که این عباراتی که در این دلیل سوم به کار رفته، این عبارات اولا احتیاج به اصلاح ندارد، احتیاج به همون صورت میتواند باقی باشه و فی حد نفسه ای هم اشکالی بر این دلیل وارد نیست. این استدلال استدلال تامی هست. به عبارت اخرى این وجه سوم با همون عباراتی که بیان شده است قابل التزام هست، وجه تامی هست لاثبات ملازمه و احتیاج به اصلاحی هم در اون وجود نداره، احتیاج به اصلاح نداره. ولی بر اساس این نکته با این مبنا که واقعه نمیتواند خالی از حکم شرعی فعلی باشد، بر اساس این مبنا که هیچ واقعی خالی از حکم شرعی فعلی نیست، بر اساس این مبنا این دلیل این وجه سوم وجه تامی هست. بله، بنابر مختار مرحوم آخوند که واقعه میتواند خالی از حکم فعلی باشد ولو لا یمکن خلوش از حکم واقعی، ولی از حکم فعلی میتواند خالی باشد، بله بنابر اون مبنا دیگه این وجه تامی نیست و وجه تامی نیست و احتیاج به اصلاح هم دارد. مطلب از اینجا شروع میشه که در ذیل عبارت بله کفایه که مرحوم آخوند فرموده بودند که باید اصلاح بشه این عبارات وجه سوم، مرحوم ایروانی فرمودن نه، احتیاج به اصلاح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آخوند در دو مورد فرمودن عبارت احتیاج به اصلاح داره. مورد اولی که مرحوم آخوند فرمودن قضیه شر این عبارات و تعبیرات در استدلال احتیاج به اصلاح داره، مورد اول این بود که در قضیه شرطی اول گفته شده لولم تجب المقدمه لجاز ترکا، این قضیه شرطی اول. مرحوم آخوند فرمودن ظاهر لجاز ترکها، ظاهر جواز در این عبارت، ظاهر جواز ترک اباحه شرعی است. اگر مقصود از جواز اباحه شرعی باشد، ملازمه بین مقدم و تالی واضح البطلانه، به خاطر اینکه معلومه که اگر چیزی وجوب شرعی نداشته باشد، لازمش این نیست که اباحه به معنای اخص داشته باشد، اباحه شرعی داشته باشد، لازمش که این نیست. پس این قضیه شرعیه باید اصلاح بشود، بیان بشود که مقصود از جواز عدم منع شرعی از ترکه. عبارت باید اینجور اصلاح بشه که لو لم تجب المقدمه لما کان هناک منع من ترک مقدمه، منعی از ترک نیست، نه اینکه اباحه شرعی دارد. این مورد اولی که در نظر مرحوم آخوند لازم الاصلاح بود. مورد دومی که در عبارت استدلال به نظر مرحوم آخون احتیاج به اصلاح داشت این بود که در قضیه شرطی دوم که مستدل گفته بود فهین ازن فین بقی الواجب علا وجوبهی تا آخر عبارت، در این قضیه شرطی دوم ظاهر عبارت این هست که مضاف الیه از مضاف الیه ظرف جواز و ترکه، در حالی که اگر مقصود از مضاف الیه ظرف جواز و ترک باشه، معلومه که یکی از اون دوتا تالی فاسد مترتب نمیشه. اگر فقط مقدمه جواز و ترک داشته باشد، صرف تجویز و ترک مستلزم تکلیف به مال و یتاق نمیشه، به خاطر اینکه ممکنه مقدمه جواز و ترک داشته باشد ولی مکلف عملا مقدمه را ترک نکنه. صرف تجویز و ترک که لا یؤدی الى احد المحذورین. پس باید اصلاح بشود قضیه شرطیه دوم به اینکه مضاف الیه ظرف را خود تحقق و ترک بگیرند، نه جواز و ترک. این مورد دوم اصلاح به نظر لزوم اصلاح به نظر مرحوم آخون. محقق ایروانی فرمودن نه، هیچ کدوم در هیچ یک از این دو قسمت اصلاح احتیاج نیست، به خاطر اینکه مراد از جواز و ترک در اون قضیه شرطیه اول که لو لم تجب المقدمه لجواز و ترکها، مقصود از جواز در اینجا جواز شرعی هست، جواز شرعی، جواز به حسب حکم شرعی که در قالب یکی از احکام اربعه بر استحباب، یکی از احکام اربعه استحباب، وجوب، البته وجوب یعنی خود ترک باید واجب بشه که حرمت مقدمه که ترکش بشه واجب، وجوب، استحباب، کراهت و اباحه به معنای اخصه، که در این احکام اربعه اگر مقدمه حرام باشد ترک او نه تنها جواز دارد بلکه وجوب دارد، یزید و تحریم بر اون سه حکم به این که در حد جواز باقی نمیمونه بلکه وجوب و ترک ثابته. علایالن فرمودن با توجه به این که واقعه خالی، هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست، وقتی خود فعل مقدمه وجوب شرعی نداشته باشد، اگر مقدمه وجوب نداشته باشد حتما متصف به یکی از احکام اربعه یا احکام ثلاثه است، بالاخره یا باید مقدمه حرام باشد یا باید مقدمه مستحب باشد یا باید مباح یا مکروه. حالا در خود حرامش رو نگیم که اونجا از حد جواز بالاتره، ولی در قالب یکی از این سه تا حکم باید قرار بگیره، چون هیچ واقعی خالی از حکم نیست. بر این اساس بله، اینکه این مقدمه، این قضیه شرطیه اولی که درست کردن، قضیه شرطیه اول صادقه، احتیاجی به اصلاح نداره. لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها در قالب یکی از احکام اربعه، اینجور نیست که بله واضح البطلان باشد. اگر جواز در اینجا به معنای جواز شرعی باشه، واضح البطلان نیست. جواز جواز شرعی هست، ولی نه خصوص اباحه به معنای اخذ. جواز شرعی که در قالب یکی از احکام اربعه یا در قالب یکی از احکام خمس احکام ثلاثه قرار میگیره. پس مورد اول که در نظر مرحوم آخون یحتاج و الى اصلاح، معلوم شد که لا یحتاج و الى اصلاح. این مربوط به مورد اول. فرمودن از ظاهر ان المستدل اراد الجواز شرعی در این شرطیه اولا، و ذالک من جهت ان الواقع لا تخلو ان حکم شرعی، فاذا لم یکن الحکم هو الوجوب، اگر برای مقدمه وجوب را شما قائل نشوید، این متصف به یکی از احکام اربعه میشه. کان احد الاحکام الاربعه، متصف به یکی از احکام اربعه میشه که غیر از وجوب باشه. و یشترک اون چهار حکم فی جواز ترک، و یزید و تحریم به ان ترک واجب معذاله. در میان اون چهار حکم حرمت مقدمه، امتیاز زیادی که داره این که جواز وجوب و ترک هم هست، نه فقط امکان و ترک هست بلکه وجوب و ترک هم هست. پس مورد اول احتیاج به اصلاح نداره. نسبت به مورد دوم که مرحوم آخون فرموده بودن اگر قضیه شرطی به ظاهرش باقی بماند واضح البطلان هست، چون مستلزم یکی از دوتاری فاسد نیست. ظاهر قضیه شرطی اینه، چون مجرد تجویز و ترک که مستلزم تکلیف به ما لا یطاق و مستلزم خلف و خروج الواجب المطلق عن وجوب مطلقش نیست. اونی که مستلزم هست اگر هم قابل گفتن باشه ترک فعلی هست، نه جواز ترک. مرحوم ایروانی فرموده نه، در مورد دوم هم احتیاج به اصلاح نیست. در مورد دوم هم مضاف الیه ظرف همون جواز ترک هین ازن، یعنی همون زمان جواز. مراد از مضافله ظرف، مراد از ظرف در قضیه شرطیه دوم هین ازن، یعنی زمان این جواز، همین جواز شرطی که در قضیه اول ما توضیح دادیم، جواز شرعی که در قالب احکام ثلاثه یا احکام اربعه قرار میگیره. مقصود از ظرف همون زمان این جواز هست. بنابراین مفاد این شرطیه ثانیه این میشه که وقتی ترک مقدمه شرعاً جائز شد، از موارد جواز ترکی هست که منجر به ترک واجب نفسی میشود، یعنی ترک در آخر از منه امکان انجام عمل. خب در این صورت در قضیه شرطی دوم مستدل اینجور میگه، میگه وقتی ترک مقدمه شرع جائز شد، مسئله از دو حال خارج نیست، یا تکلیف به ذل مقدمه باقی میماند با اینکه ترک مقدمه جائز بود، مع تجویز ترک تکلیف به ذل مقدمه یا باقی میماند یا مرتفع و ساقط میشود. اگر باقی بماند تکلیف به ذل مقدمه مع تجویز ترک، در این صورت تکلیف به مالا، در این تقدیر تکلیف به مالا یطاق لازم میآید. اگر تکلیف به ذل مقدمه ساقط بشود در تقدیر جواز و ترک، تکلیف به ذل مقدمه ساقط بشود، در این صورت محذور خلف و خروج واجب مطلق ان کونه واجبا مطلقا لازم می آید. اگر مضاف الیه ظرف زمان الجواز، زمان تجویز هم باشد، یکی از دوتاری فاسد محقق می شود، مترتب می شه. با تجویز ترک، ولو ترک عملی هم محقق نشه هنوز، ولی با تجویز و ترک یکی از دوتاری فاسد محقق می شه. این تاری فاسد دوم که تکلیف اگر ساقط بشود لازم می آید خروج واجب مطلق از وجوبش، یعنی محذور خلف، ترتب محذور خلف واضح هست که اگر با تجویز و ترک ذی المقدمه وجوب نداشته باشه، خب خلف فرض لازم می آید دیگه. این قسمت دیگه احتیاجی به توضیح نداره. میمونه اون قسمت اول که اگر مع تجویز ترک مقدمه ذی المقدمه به وجوبش باقی باشد، ذی المقدمه به وجوبش باقی باشد، چرا تکلیف به ما لا یطاق لازم می آید؟ این قسمت احتیاج به بیان داره. فرمودن این قسمت هم بیانش اینه که در لزوم تکلیف به ما لا یطاق فرقی نیست بین این که مولا طلبش را به ذی المقدمه متعلق بکنه و نهی بکنه از ایجاد مقدمه. چطور در اینجا تکلیف به ذی المقدمه تکلیف به ما لا یطاق پیش لازم می آید، مصداق تکلیف به ما لا یطاق هست، همینطور هم اگر طلب بکنه و نسبت به مقدمه واجب نفسی تجویز ترک بکنه، تجویز جعلی فی ضمن عهد الاحکام الثلاثه، اگه تجویز جعلی بکنه یعنی خود شارع تجویز بکنه، جایز هست شرعاً که شما مقدمش را ترک بکنی در قالب یکی از احکام ثلاثه که فقط جواز باشه ولو وجوب هم نباشه که در تحریم هست، همین جواز هم باشه، این جواز ترک این هم مستلزم تکلیف به ما لا یطاق، یعنی طلب ذی المقدمه، طلب واجب نفسی مع تجویز ترک در یکی از اینها، تجویز ترک در یکی در مقدمش، این مستلزم تکلیف به ما لا یطاق هست. چرا خود مرحوم ایروانی فرمودن که این مطلبی است که مرحوم آخوند در آخر این اشکالی که به این دلیل داشتن خودشون همین مطلب را اعتراف کردن که اگر مقصود از جواز و ترک شرعن و عقلن باشد، یکی از دوتاری فاصل لازم می آید، تکلیف به مال و یطاق را لازم می آید. ما هم به مرحوم آخون اینجور میگیم شما قبول دارید که اگر تجویز ترک شرعن و عقلن وجود داشته باشه نسبت به مقدمه، تکلیف به ذی المقدمه تکلیف به مال و یطاق خواهد بود. خب اینجا میگوییم که در اینجا این محذور پیش می آید. چرا؟ چون از نظر شرعی بر اساس عدم خلو واقع از حکم شرعی گفتیم لولم تجویز المقدمه جواز شرعی هست، تا جواز شرعی را که از مقدمه اول گرفتیم اینجا به این جواز شرعی اضافه می کنیم جواز عقلی را، به این جواز شرعی جواز عقلی را اضافه می کنیم، میگیم اگر از نظر شرعی عملی جائز باشد در قالب یکی از احکام ثلاثه، از نظر عقلی هم جواز داره دیگه، از نظر عقلی ارتکاب او محذوری نداره. خب بر اساس مقدمه اول ما گفتیم که اگر مقدمه بر اساس قضیه شرطیه اول گفتیم که اگر مقدمه واجب نباشد ترک او جواز شرعی دارد و مقدمه متصف به یکی از احکام ثلاثه است. وقتی جواز شرعی داشته باشه ایجاب شرعی شی تجویز شرعی نسبت به شی مستتبه تجویز عقلی نسبت به اون شی هست. همونطور که ایجاب و شی شرعاً مستتبه ایجاب و الزام به شی عقلاً هست، تجویز شی شرعاً هم مستلزم تجویز اون شی عقلاً هست. وقتی خود شارع نسبت به امری مقنن نسبت به یه مطلبی اجازه داده، در اون مورد عقل هم حتما میگه بر اساس قانونه. این به خاطر اینکه خود شارع اون کسی که صاحب مسئله از اختیار داده تجویز کرده، از نظر عقلی هم حتما جواز شرعی داره. خب وقتی جواز در مقدم با قضیه شرطی اول، ما جواز شرعی را برای ترک درست کردیم. با ضم این مقدمه که تجویز و شیء شرعاً یستد به تجویز و شیء عقلاً، تجویز عقلی در مقدمه را هم درست کردیم، در ترک مقدمه را درست کردیم. خب در جایی که ذل مولا بخواهد ذل مقدمه را طلب بکند، ولی در عین حال نسبت به ایجاد مقدمه بگوید ترک او برای شما جایزه، هم شرعا جایزه هم عقلا جایزه. طلب الفعل مع تجویز مقدمتهی شرعا و عقلا، این مصداق تکلیف به ما لا یطاق می شود. همونطور که خود مرحوم آخون در آخر این را معترف شده که اگر ترک مقدمه جواز شرعی و عقلی معن داشته باشد، احد المحذورین پیش می آید، که همون محذور تکلیف به ما لا یطاق هست. روی حساب ایشون فرمودن که به این ترتیب معلوم میشه که بله این اون چرا که در قضیه شرطی دوم گفته شده احتیاجی به اصلاح نیست. بله اگر شارع نسبت به در جایی را که شیئی را واجب می کند نسبت به مقدمه او سکوت بکنه، حکمی نداشته باشه، حکم شرعی نداشته باشد، هیچ حکمی نسبت به مقدمه نداشته باشه، این مانعی نداره که ذل مقدمه واجب باشد ولی نسبت به مقدمه وجوبی در کار نباشه، به خاطر اینکه شارع حکمی در اینجا نداره دیگه. ولی اینکه شارع نسبت به مقدمه حکمی نداشته باشد، این مطلب خارج از مفروض کلام در این استدلاله، چون در قضیه شرطی اول که گفته شده لاولم تجب المقدمه لجاز، اونجا گفتیم که جواز اونجا جواز شرعی هست، به خاطر عدم خلو واقعه از حکم جواز شرعی اونجا مفروض در قضیه شرطیه اولا هست، که هیچ واقعه خالی از حکم نیست. گرچه این عدم خلو واقع از حکم مقبول پیش مصنف نیست، پیش مرحوم آخون نیست. مرحوم آخون قائل به اینن که واقعه میتواند خالی از حکم فعلی بشود، ولو از حکم واقعی نمیتواند خالی بشه. هیچ واقعی نداریم که حکم شرعی واقعی در اونجا وجود نداشته باشه، ولی به لحاظ حکم فعلی ممکنه در واقع حکم فعلی وجود نداشته باشه، که نظر مرحوم آخون اینه که در بعضی از موارد تصریح به اون کرده، در همین بحث مقدمه واجب فرموده در متلازمین از این قبیل دیگه. متلازمین لازم نیست که در حکم یکسان باشن، یکی از متلازم وجوب دارد ولی متلازم دیگر لازم نیست وجوب داشته باشه. بله حکم مخالف نمیتواند داشته باشه، ولی حکم فعلی غیر از وجوب حکم فعلی نداشته باشه، این محذوری نداره. این عدم خلو واقع از حکم شرعی که مختار ما هست مقبول عند المصنف نیست، ولی بنابر مبنای صحیح که امکان که عدم امکان خلو واقع از حکم شر حکم واقع حکم فعلی هست، بنابر این مطلب تمام است و معلوم شده که نه احتیاج به اصلاح در این قضایای شرطی است و نه اشکالی به اصل این وجه سوم در اینجا وارد میشه، به دلیل سوم وارد میشه. رو این حساب دلیل سوم برای اثبات ملازمه بین الایجاب دلیل تامی هست. این فرمایش مرحوم ایروانی در این وجه سومی که گفته شده، این که در فرمودن که بنا به نظر بله همونطور که از توضیحات معلوم شد، خود مرحوم ایروانی معترف به این هستند که اگر ما قائل به امکان خلو واقع از حکم فعلی بشویم، اشکال مرحوم آخون به این دلیل سوم وارد هست و اصلاح هم لازم الاعمال هست، ولی در حقیقت اشکال مرحوم ایروانی به اینه که مبنای صحیح در خلو و عدم خلو واقع از حکم اینه که واقع خالی از حکم نیست. با توجه به این توضیح اشکال مرحوم ایروانی به مناقشه مرحوم آخون در وجه سوم اینه که برمیگرده به این که این مناقشه شما مبناییه، مناقشه شما مبناییه، بنا به مبنای خودتون صحیحه، مناقشه داره، این وجه سوم مناقشه داره، ولی این مبنا ولی بنا به مبنای مخالف که مبنای مختار خود محقق ایروانی باشه، نه این مناقشه تمام نیست، چون واقع خالی از حکم نیست. مقدمه اول درست میشه، مقدمه دوم هم بدون اصلاح، بدون احتیاجی به اصلاح تمام این استدلال نتیجه میدهد. حاصل فرمایش مرحوم ایروانی این شد که اون چرا مرحوم آخون در مناقشه به دلیل سوم فرمودن، این مناقشه علی مبنای خودش هست، ولی این مبنا مورد قبول نیست، این حاصل مناقشه. ولی در مقام برای جواب از اشکال مرحوم ایروانی، بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله در بحث اون چه که در تحقیق اصول اومده به همین مقدار اکتفا کردن که فرمایش اشکال مرحوم ایروانی درسته، یعنی اینکه فرموده کلام شما الان این مبنا هست، رو مبنای مقابل مناقشه صحیح نیست، این کلام تمامه، ولی در اختیار یکی از دو مبنا در خلو و عدم خلو واقع از حکم، مبنای صحیح همون مبنای مرحوم آخونده، مبنای مرحوم ایروانی، مختار مرحوم ایروانی تمام نیست، به خاطر اینکه واقعه هرچند به لحاظ حکم واقعی نمیتواند خالی از حکم باشه، همه وقایع حکم دارن، ولی اینکه حتما حکم فعلی داشته باشه لزومی در این قسمت نیست. البته تعبیری که در اون تحقیق الاصول نقش شده اینه که واقعه میتواند خالی از حکم شرعی هم باشه ولی حکم واقعی، به خاطر اینکه اون چه که در واقع لازم هست اینه که مکلف متحیر نباشد من حیث العمل که کدوم طرف را اختیار بکنه، جانب ترک را اختیار بکنه یا جانب فعل را اختیار بکنه. اونی که در هر واقعی لازم هست رفع و تحیره و این رفع و تحیر محقق میشه هم به حکم ثبوت و حکم شرعی هم به حکم عقلی. اینکه از نظر عقلی حکم داشته باشه همین کافی هست، لازم نیست که حکم شرعی در این مورد وجود داشته باشه، همونطور که حکم شرعی رافع تحیر مکلف در واقعه هست، مکلف را از حیرت و تحیل بیرون می آورد با حکم عقلی هم این را از تحیل بیرون می آره. رون حساب این قاعده ای که مرحوم آخوند به او ملتزم شده است که می تواند واقع خالی از حکم فعلی بشود، حکم شرعی بشه، این قاعده صحیح هست، مبنای صحیح هست. احتیاج به این نداریم که ملتزم بشیم به این که همه وقایع باید حکم شرعی داشته باشه. اونجه که در تحقیق الاصول نقل شده در همین حده، ولی ممکنه این را اصلاح بکنیم به این که ولو به حسب حکم واقعی قائل به این بشویم که هر واقعی دارای حکمی از احکام شرعیه هست، ولو هر واقعی فی حد نفسی به حسب حکم واقعی بله دارای حکمی از احکام شرعیه هست، بر اساس ادله‌ای که وارد شده در بعضی از روایات که مثلا تعبیر شده که همه اون بله حکم همه اشیا در کتاب و سنت است، همه اشیا حکم دارن، حتی عرش الخلق نظیری، روایاتی که در این مورد وارد شده ممکن از اونها استفاده بکنیم که هیچ واقعی خالی از حکم نیست، حتما یه حکمی از نظر شرعی دارد. این مقدار را ملتزم بشیم که ما اینکه مرحوم آخوندم همینجوری ملتزم شده که واقعه خالی از حکم واقعی نیست، ولی در مقام حکم فعلی آیا حتما باید حکم فعلی داشته باشه یا نه، و همونطور که در موارد تلازم فرمودن ممکنه به لحاظ حکم فعلی شرعی در این مورد وجود نداشته باشه، ولو به حسب طبع اولی و حکم واقعی با توجه به ملاکات موجود در اشیا فی حد افعال فی حد نفسی ممکن است داشته باشه، ولی حکم واقعی در مقام حکم فعلی لازم نیست این داشته باشه. محذور یعنی پیش نمی آید، از خلو واقعه از حکم فعلی محذوری پیش نمی آید، به در موارد تلازم هم که مرحوم آخوند ملتزم به این شدن. این یک اشکال که بله این بله مبنای صحیح یعنی یک جواب از مرحوم به مرحوم ایروانی که بله اشکال مناقشه مرحوم آخون مناقشه مبنایی هست، ولی مبنای صحیح همون مبنای مرحوم آخون هست، نه مبنای شما که لا یمکن خلو واقعه از خواب. ولی زائد بر این اشکال دیگه هم به فرمایشات مرحوم ایروانی در این قسمت وارد هست. رو این حساب در مقام جواب از اشکال فرمایشات مرحوم ایروانی اشکال و جواب اول همین است که مبنای صحیح به اعتراف خود شما بنابر مبنای مرحوم آخون این مناقشه مرحوم آخون وارده و مبنای صحیح هم مبنای مرحوم آخونده، ولی علاوه بر این جواب دوم اینه که فرمایشاتی که مرحوم ایروانی در این قسمت فرمودن که در عبارات دلیل سوم وجه سوم احتیاج به اصلاح نداره، این قسمت جای تأمل و مناقشه داره، به خاطر اینکه ولو ما مبنای عدم امکان خلو واقع از حکم را هم قبول بکنیم و بر این اساس شرطیه اولا را به حال خودش باقی بگذاریم، لجازه را بگیم جواز شرعی اصلاح انجام ندهیم، ولی در شرطیه ثانیه که مضاف الیه ظرف هست حتما باید اصلاح انجام بشه، بدون اصلاح این شرطیه ثانیه شرطیه صحیح و قابل تصدیق نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.